بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير ناصر صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على أدائه من الآن إلى نهاية يوم الدين. كلام در این بود که آیا در باب بی سمن را می شود عمل حر قرار داد یا خیر؟ بعد از آنی که عرض شد نسبت به قرار دادن منفعت یا انتفاع عنوان سمن اشکالی نیست، به همون نحوی که عرض کردیم، عمل حر را آیا می شود به عنوان عوض در بی قرار داد؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه نسبت به عمل حر بعد المعاوضت علی فرمودن اشکالی نیست، کما اینکه مشهورم قائلم به این که اشکالی ندارد، شاید تعبیری به عنوان عدم خلاف هم شده است. مثلا دیروز عرض کردیم کسی عقد اجاره‌ای با شخصی بناست، مثلا عقد اجاره‌ای با شخصی قرار داده است که یک ماه برای این شخص بنایی کند، زید مثلا اجیر شده است برای یک ماه نسبت به امر که بنایی کند یا رانندگی کند مثلا الی غیر ذلک از مشاغلی که هست، آیا امر که مالک منافع این آقا شده است در مدت یک ماه، میره کتابی میخرد، ثمن اون کتاب را کار یک روزه مثلا این شخص قرار میده، میگه آقا یک روز این راننده در اختیار شما ثمن اون کتاب، یا یک روز این آقا بیاد برای شما بنایی کند این ثمن اون بسن. پس عمل حر که آقای زید هست عقد معاوضه‌ای بر او واقع شده است، یعنی عقد اجاره‌ای برش واقع شده است، پس از عقد اجاره عمل او را که الان این عمل ملک غیر شده است، عمل او را به عنوان ثمن قرار بدن در بیع، این فرمودن اشکالی ندارد. ولی اگر قبل المعاوضه علیه باشد، یعنی ابتدا به ساکن شخصی مثلا خود بنا باشد چیزی را بخرد، سلام علیکم، بعد یو بید آقا ثمن اون چرا که خریده است، میگه من برای شما 4 روز بنایی میکنم، یا مثلا فرض کنین نجار هست بگه آقا من میام میز و صندلیتان یا کمد و همسال و زالک درست میکنم، ثمن جنسی را که خریده است عمل خودش قرار بده است و در نفس معامله بیعیه عمل حر ابتداعاً بدون اینکه معاوضه قبلش بر او واقع شده باشد به عنوان ثمن قرار بگیرد. این درست است یا نه؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه می‌فرمایند قبل المعاوضه علیه، چون فرق گذاشتن بین بعد المعاوضه و قبل المعاوضه، می‌فرمایند در این اشکال است. منشأ این اشکال حسب فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه 2 چیزه. ما اگر منشأ اشکال را عرض کردیم و ثابت شد که این منشأی که احتمال این را دارد که مانع از جواز چنین جعلی باشد که سمن را عمل حر قرار بدیم، اگر این ثابت شد که فهو دیگه نمی شود عمل حر را به عنوان سمن قرار داد، ولی اگر منشأ ابطال شد که ابطال می فرماین، دیگه بنابراین وجهی ندارد که ما نسبت به عمل حر توقف کنیم. حالا دقت بفرماییم، اون چی که به عنوان منشأ اشکال هست که مرحوم شیخ اشاره فرمودن رضوان الله علیه، این است که ممکن است علت این که بگوییم نمی شود عمل حر را ثمن و عوض قرار داد، به خاطر این است که بیع عبارت است از مبادله مال به مال و مالیت شیء عرض است و وصفی است وجودی، ولو این که وجود شیء را به وجود منشأ انتزاع بدانیم، تارتا شیء خودش مستقلا وجود دارد در خارج، مثل اعیان شخصیه‌ای که در خارج هست، و اخرى خودش وجود ندارد ولی منشأ انتزاع او وجود دارد، و نسبت به منافع و عمل شخص حر نه خودش وجود دارد و نه منشأ انتزاع او وجود دارد. اگر اینجوری شد پس بنابراین مالیت ندارد، و لذا عرض کردیم اگر کسی شخصی را ظلمن حبس کند زامن منافع او نیست که بگد آقا این اگر به حال خودش میگو چند روز کار میکرد و مزد این آقا اینقدر میشد، مزدش هم بخوان بدن، نه زامن این معنا نیست. یا مثلا فرض کنین حالا درباره عمل حر هست. دیروز عرض کردی اگر مثلا سیاره ای رو غصب کند، نمیان بیان بگن که آقا منافع این سیاره در این مدتی که غصب شد چقدر بوده است و اونها را شخص از قاصب بگیرن مثلا. نه، اینجوری نیست. پس بنابراین بین مبادله مال به مال است و مال چیزی است که یا خودش باید وجود داشته باشد خارجاً یا منشأ انتزاع او وجود داشته باشد. و عمل حر به ما هو عملون، نه خودش موجود هست در خارج و نه منشأ انتزاع او در خارج است، پس مالیت ندارد. چیزی که مالیت ندارد بین مبادله مال به مال است. چیزی که مالیت ندارد نمیشود به عنوان عوض یا معوض قرار بگیرد. این وجه اول و احتمال اول. این احتمال مردود هست و نمیشود منشأ بطلان جعل عمل حر به عنوان سمن قرار بگیرد. چرا؟ برای خاطر اینکه اولا در عمل حر ما نباید فرق بگذاریم بین قبل المعاوضه بناءً علی هذا و بعد المعاوضه. به عبارت دیگر اشکال اول بر این وجه این است که اگر عمل حر لعدم کونهی مالن نشود عوض قرار بگیرد، این وجه همون جوری که قبل المعاوضه موجود است حسب الفرض، بعد المعاوضه هم همین معنا وجود دارد. بر فرض شخص اجیر بشود برای شخصی که مدت یک ماه کار کند، عمل حر الان هم مالیت ندارد ولی اینکه مورد معاوضه واقع شده است، ولی به بیانی که شما گفتید این مالیت ندارد، پس معدوم است. چیزی که معدوم فرق نمی کند، میخواد معاوضه بر او واقع بشود یا نشود، علی ای تقدیرن باید بگیم باطل باشد جعل او را ثمن. چرا شما تفصیل دادین بین این که عمل حر مورد معاوضه واقع شده باشد فیسه جعله ثمنن، یا مورد معاوضه واقع نشده باشد فلا یسه جعله ثمنن؟ این تفصیل بلا وجه است. پس یک اشکال بر این احتمال و این وجه اول این است که اگر وجه منع جعل عمل حر به عنوان عوض و ثمن عبارت باشد از این که او مالیت ندارد لکونهی معدومن، این وجه همون گونه که در قبل المعاوضه موجود است حسب الفرض، بعد المعاوضه هم عیناً همین معنا هست و بعد المعاوضه هم فرقی نکرده است عمل حر، یعنی معاوضه موجب نشده است که عمل حر بشود موجود. پس فکما این که قبل المعاوضه علی لا یجوز جعله ثمنن، بعد المعاوضه علیه هم ایضا لا یجوز جعله ثمنن. چرا؟ لکونهی لعدم کونهی مالن لکونهی معدومن. هذا اولا. اشکال دوم بیان نقضی است و اون اینه که اگر معدومیت شی موجب عدم مالیت او باشد، معدومیت در زمان معاوضه موجب عدم مالیت او بشود، باید بیع کلی را باطل بدانید. چرا؟ چون در مورد بیع کلی مبیع در زمان معاوضه بیعیه وجود ندارد، چون کلی به ماهو کلیون که وجود ندارد. پس بنابراین وقتی وجود نداشت باید مالیت نداشته باشد. مالا یکونو مالن لا یصح المعاوضه علی، مبادله صدق نمی کند. پس بنابراین اشکال دوم اشکال نقضی است که اگر ما این وجه اول را صحیح بدانیم، لازم می آید که در بیع کلی هم اختصاص به ثمن ندارد و راجع به عمل حر فقط نیست، در بیع کلی هم باید اینطور بگیم. یا حتی در مواردی که بیع را مبیع را نسیتن شخص بخرد، در اینجا هم باید بگیم اشکال دارد. چرا؟ چون اون ثمنی را که شخص مشتری بر ذمه گرفته است که وجود ندارد الان، بر ذمه اوست و چیزی که بر ذمه اوست که مالیت ندارد به این معنا. چرا؟ چون معدوم است. پس اگر معدوم است مالیت ندارد، مالا یکون و مالا لا یجوز جعله ثمنا، پس اختصاص به عمل حر پیدا نمی کند. این ثانیه که نقض می شود این وجه. حالا اگر بیع کلی صحیح است، اگر بیع سلف صحیح است، نسیه صحیح است، باید بیع که ثمن و عمل هر باشد هم صحیح است. الجواب هو الجواب، شما هر چیزی که در اونجا منشأ شده است برای قبول مبی کلی به عنوان بی اگر قرار بگیرد، در اینجا هم شما بگید عمل هر رو ثمن قرار میدیم. جواب برای از این اشکال چیست؟ میگیم این اشکال که در اونجا هم از مشترک الورود است، هر چی در اونجا جواب میدید اینجا هم همون جواب. این ثانیه. و ثالثاً ما اگر این اون چرا که شما به عنوان وجه منع ذکر کرده اید که مالیت ندارد لکونی معدومن، باید اساساً باب اجاره رو ما به اصطلاح تخته کنیم و باب اجاره از ابواب عقود در فقه خارج بشود. چرا؟ چون در باب اجارات برای چیست آقا؟ همون عبارت مشهور، اجاره برای نقل منافع است، منفعت که وجود ندارد. خب چیزی که وجود ندارد مالیت ندارد، پس بنابراین باید چی؟ اجاره اصلا صحیح نباشد. خب تا اینجا ما در حقیقت این سه اشکال هیچ کدوم حل شبهه نکرده است، در واقع اشکال است بر وجه اول. اما اون چه که حل شبهه می کند بعدن عرض می کنیم که بین مالیت و ملکیت چه فرقی است و مالیت قوامش به چیست و مال متقومی به چیست، ملکیت چه معنا دارد، ملک به چه معناست. اینا باید فرق واضح بشود تا در اینجا کاملا روشن بشود، چه در بیع کلی، چه در بیع نسیه، چه در باب اجاره، چه در جایی که عمل حر را ثمن قرار بدیم. همه اینها علاوه تعرت واحده مشکل در همه اینها حل میشود. پس تا اینجا عرض کردم هیچ یک از این اشکالات ثلاثه‌ای که بر وجه اول وارد شد در حقیقت حل اشکال نکرد، به یک معنا برمیگردد به اشکالات نقضی. حتی همون وجه اولی هم که عرض کردیم که شما فرق بین وقوع معاوضه علیه و عدم وقوع معاوضه علی عمل الحر قرار دادین، این فرق من غیر فارق هست، هیچی که از اینها حل مشکل را در حقیقت نکرده است. این التفات داشته باشین. پس تا اینجا این شد که اگر وجه من احتمال اول باشد که چون مالیت ندارد لکونه معدومن، یعنی لکون عمل الحر معدومن، این معنا منقوض است اولا به بعد المعاوضه، بعد المعاوضه هم عمل الحر لا یکون مالا لکونه معدومن حین المعامله، منقوض است به بیع کلی و منقوض است به باب اجارات. اینا همش در حقیقت نقض شد. خوب التفات میخوام اشکالات دوج دقت داشتیم که به کجا برمیخورند. پس حل اشکال در هیچ جا نشد. این در واقع دائره اشکال توسعه پیدا کرد، علاوه بر امر حل به باب اجاره و باب بیع کلی و بیع نسیه، به همه اینها سرایت کرد. لذا جواب از همه اینها به یک عنوان کلی است که عرض خواهیم کرد. احتمال دوم و وجه دوم برای فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که اشکال دارد این است که گفته بشود اگر کسی هنری دارد به اصطلاح، نمیتوانیم ما بر اساس اون هنری که دارد بگیم صاحب مال است، مثلا بنا است، معمار بسیار عالی است، اما میتونیم بگیم این معمار صاحب ثروت است و صاحب مال؟ در عرف اینو نمیگن. موقعی که به قول معروف فلوس در اختیارش بود میگن صاحب مال، کار ندارن به این که هنری دارد یا ندارد. اگر یک مهندسی باشد ولی وقتی چیزی ندارد نمیگن آقا این سرمایه، با این که حالا فرض کنین استاد دانشگاه هم باشد، این فایده ندارد. صرف این که یک عملی دارای ارزش از شخص صادر بشود مادامی که چیزی در دست او نباشد نمیگن مال دارد، لذا صاحب مال محسوب نمیشود. خب اگر این چنین بود که عنوان صاحب مال محسوب نشه، حالا شاهدم ذکر میکنم، شاهدش این است اگر کسی هنری دارد که اگر اون هنر به کار برده شود خیلی پول گیرش میاد، بر اساس این هنری که دارد میگن این آقا مستطیع است، هرگز گفته نمیشود. یا مثلا فرض کن طبیبی است، ممکنه روزی چند میلیون بر اساس عمل جراحی پول گیرش بیاد، حالا یکی او را حبس کند ظلمن، میتوند ادعا بکند که بگد مثلا من در یک ماه فرض کنیم 50 میلیون پول گیرم میآمد، تو که حالا یک ماه حبس کردی باید 50 میلیون به عنوان به اصطلاح غرامت این ایام که من میتونستم پول در بیارم عملی که هست، اینه حساب میکنن حساب نمیکنن. پس از این معلوم میشود که شخص به لحاظ این که یک هنری دارد، این از این جهت عنوان مال بر او صدق نمی کند. ولی اجیر نه. اگر کسی اجیر برای غیر شد و عقد اجاره برش واقع شد، دقت کردین؟ اینجا میگن این داره اینقدر مال هست، مثلا در یک ماه عقد اجاره بستن که مثلا 2 میلیون به این آقا پول بدن، میگن این آقا الان دارای 2 میلیون پول هست، البته خب باید یک ماه کار کند، ولی این صاحب مال محسوب می شود. لذا اینهایی که به هر حال استخدام می شوند در یک جایی، کل افراد استخدام اینجوریست دیگه، اینها رو صاحب مال می دانند. بس میگن آقا ماهیه رو چقدر داری؟ میگه ماهی مثلا اینقدر من حقوق می گیرم. خب این حقوق ماهیانش در واقع و در ازای عمل اوست دیگه، پس این بر اساس اون حقوقی که می گیرد صاحب مال محسوب می شود، لذا روی اون محاسبه می کنند. پس فرق است بین این که شخص عمل او مورد معاوضه قرار بگیرد یا نگیرد. اگر عمل حر مورد معاوضه واقع شد، صاحب مال محسوب شد عرفاً. اگر مورد معاوضه واقع نشود، صاحب مال عرفاً محسوب نمی شود. ولذا باید فرق گذاشت. اونجایی که عمل حر به لحاظ اون عمل اون حر صاحب مال است، اون مال را می تواند به عنوان چی قرار بدهد؟ عوض در بیع. خوب التفات بفرمایید. ولی جایی که عمل حر مورد معاوضه واقع نشده است، صاحب مال محسوب نمی شود. چون صاحب مال محسوب نمی شود، پس بنابراین عمل او در اینجا مالیت ندارد به این معنا، چون شخص زومال نیست. نتیجتا نمی شود چنین عملی را عوض قرار داد. پس این که فرق گذاشتند بین باب وقوع معاوضه علا عمل الحر و عدم وقوع معاوضه علا عدم عمل الحر، منشأش این است که چون عمل حر قبل المعاوضه، این حر زومالن محسوب نیست، صاحب مال نامیده نمی شود، فلذا عمل او را به عنوان عوض، چون صاحب مال نیست، شخصی اون کسی که متقوم از عمل به او، لذا نمی شود عملش عوض قرار داد. ولی اگر مورد معاوضه قرار گرفت، در این صورت این صاحب مال محسوب می شود و عمل او رو می شود در این فرض به عنوان ثمن در بیع قرار بدیم. پس وجه دوم این است. حالا ظاهراً مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم به همین وجه دوم بیشتر کلامشان نظر دارد، به این وجه، چون فرق گذاشتن بین باب وقوع معاوضه و عدم وقوع، و اونی هم که محض بلوجدان ما از نظر فهم عرفی ملاحظه میکنیم همینطوره، چون نسبت به وجه اول فرقی به بین وقوع معاوضه علی عمل و عدم وقوع المعاوضه نمیکرد. وجه اول این بود که از نظر مالیت داشتن، چون مالیت ندارد چون معدوم است، خب معاوضه هم بشود معدوم است، معاوضه نشود هم معدوم است. ولی در اینجا نمیتونیم بگیم فرقی بین معاوضه و عدم معاوضه نیست. در اینجا اگر کسی معاوضه بر عمل او واقع بشود، صاحب مال به مقداری که معاوضه را قرار داده اند محسوب می شود، لذا روی اون به اصطلاح مال او حساب می شه کرد. لذا اگر این مقدار درآمد ماهیانه دارد، به عنوان فقیر نامیده نمی شود، نمی تواند اون وجوهی که به عنوان در اون اسم مصرف شرط فقر هست او به اصطلاح مصرف کنه، چرا؟ چون فقیر محسوب نیست. ولی اگر عملی مورد معاوضه واقع نشود، ولی اینکه این هنر را دارد، نمیتوانیم بگیم چون این هنر را دارد پس صاحب مال است. صرف صاحب هنر بودن ملازم نیست با صاحب مال بودن. بله، هنری که مورد معاوضه قرار بگیرد چنین هنری باشه، مثل اینکه استخدام بشود در جایی. خب اگر این وجه هست بین وقوع معاوضه و عدم معاوضه که فرق گذاشتن، پس از این معلوم شد که به وجه دوم نظر دارد فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه، نه به وجه اول. علی حال ما با جواب بدیم، چون وجه اول هم خودش اشکالی است فی حد نفسه، گرچه مشترک الورود است در 4 مورد، ولیکن باید از اون اشکال هم جواب داده بشود. این بیان دوم هم یک اشکال نقضی دارد. اشکال نقضی را عرض بکنیم. اشکال نقضی این است که در باب بیع کلی ذمی هم همین طور هست. وقتی شخص بر ذمه گرفت یا حتی به صورت نسیه که ثمن کلیه در ذمه باشد، مبیع کلی باشد در ذمه بایه، یا ثمن به عنوان نسیه به صورت کلی در ذمه مشتری قرار بگیرد، در اینجا وقتی به عنوان کلی در ذمه قرار گرفت، کلی به ماهو کلیون که وجود ندارد، پس بنابراین این شخص به عنوان کلی صاحب مال محسوب نمی شود. پس چگونه در اینجا بیع رو شما جایز می دانید؟ الجواب و هو الجواب، مثل وجه اول عرض می کنیم. خب این بیان نقضی باز عرض کردم حل اشکال نمی کند، باید اساس اشکال حل بشود. لذا می فرماین نقض دومی هم می شود کرد در باب اجاره. تارتن اون چی که مورد اجاره است منافع اعیان هست، اونجا این اشکال نداریم، ولی در جایی که منفعت عمل شخص به عنوان مورد اجاره واقع بشود بین اجیر و مستاجر، این اشکال در اونجا میاد. برای خاطر این که اینجا ابتدا به ساکن آمدن عمل رو مورد اجاره قرار دادن، خب این عمل هنوز معاوضه‌ای که برایش واقع نشده است، چیزی که معاوضه بر او واقع نشده است مال محسوب نمی شود. اگر مال محسوب نشد پس بنابراین اجاره باید صحیح نباشد، با اینکه اجاره درسته است. این دو بیان نقضی را در اینجا دارن اولا. و اما حل اشکال این است که در وجه دوم نهایت چیزی که می شود گفت این است که با این بیان دوم شما این شخص صاحب عمل را و این شخص حر را نمی توانید به عنوان صاحب مال ببینید. آیا ملاک در عوض یا معوض این است که شخص صاحب مال باشد، یا میزان این است که عوض یا معوض ملکیت و مالیت داشته باشد؟ اونی که مجوز بیع و مصحح بیع است این است که باید عوض و معوض مالیت داشته باشند، ملکیت داشته باشند. البته بین ملکیت و مالیت فرق است که عرض می‌کنیم. اما این که باید شخصی که معامله می‌کند ذو مالن باشد، این را کی گفته است؟ کی ادعا کرده است؟ و در ما نحنوفی عمل هر را ثابت می‌کنیم که مالیت به معنایی که عرض می‌کنیم دارد و ملکیت دارد. اگر مالیت و ملکیت دارد، وجهی برای این که بگیم عمل هر صحیح نیست مورد معاوضه قرار بگیرد نخواهد بود. حالا التفات بفرمایید، مالیت یک عنوان انتزاعی است و اعتباری، ملکیت هم همینطور. مال اساساً به چیزی گفته می شود که میل نفوس و عرف به طرف او باشد. لذا مال را مال می گویند چون تمایل افراد و میل نفوس و نوع به طرف اوست. شما یک قطعه از طلا مردم به او میل پیدا می کنند، اما یک تیکه حجر کسی میلی به او ندارد، اعتنایی به او نمی کنند. یک مثقال ترا اگر گم بشود تمام خانه رو میگردد که پیدا کند، ولی اگر یک سنگ به هر حال از این میگه سنگ چیزی نیست، یک سنگ دیگه میارم به جاش. دقت کردین؟ پس مال چیزی است که اولا میل افراد به اوست و رغبت اشخاص به اوست و در ازای او بذل ثمن میکنند، اینو میگن مال. از این شیئی که این خصوصیت را دارد که اولا تمایل اشخاص به اوست و ثانیاً بذل مال در قبال او می کنند، انتزاع می کنیم عنوان اعتباری مالیت را. این عنوان انتزاعی مثل فوقیت، ذات الفوق در خارج است، اما ما فوقیت یک چیزی نیست که در خارج باشد، این انتزاع می شود از این معنایی است اعتباری در ذهن. پس مالیت انتزاع می شود از مال، کما اینکه ملکیت هم امری است انتزاعی بنابراین یک تکه طلا با یک به اصطلاح تخت سنگ بزرگ خیلی فرق است بینشان. او یک قطعه طلا را تمایل دارن افراد بر او ارزش قائلند، میگن طرف صاحب مال است، ولی یک تخته سنگی که به هر حال فراوان است ریخته در کوها، این کسی نمیاد براش ارزش قائل، نه تمایلی بهش نشان میدن نه چیز. حالا مالیت یک عنوان انتزاعی است و این امر عنوان انتزاعی عنوان ثبوتی است نه سلبی، اما اعتباریتش نباید فراموش بکنید. امریس اعتباری، تمام اشکالاتی که در ابواب مختلف از باب اجاره مثلا یا بیع کلی یا ثمنی که نسی است و کلی است و ما نهنفی شده است که عمل هر باشد، تمام برای این است که فکر کردن چیزی که مالیت دارد باید وجود خارجی داشته باشد. منشأ انتزاع مالیت وجود خارجی دارد، اما خود مالیت داشتن این یک عنوان اعتباری است، عنوان اعتباری که نباید در خارج بشه، ولا اعتباری نیست. اگه خارجیت داشته باشه دیگه اعتباری بودن معنا ندارد. هر جایی که این حیثیت تمایل و همچنین بذل مال در ازای او وجود داشته باشد، انتزاع میکنن عنوان مالیت را. حالا اون که منشأ انتزاع است ممکن است الان خارجاً باشد مثل اعیان شخصیه، یا خارجیت نداشته باشد الان مثل اونجایی که مبیع به صورت کلی بر عهده شخص باشد، یا مثلا ثمن به عنوان کلی بر عهده مشتری قرار بگیرد، یا در اینجا این منفعت خاصه بر عهده اجیر باشد، یا این منفعت را طبق عقد بیع بر عهده گرفته است آقای مشتری که این منفعت رو به او برساند، یا این انتفاع را در اختیار او قرار بدهد، این سلطنت بر انتفاع را در اختیار او قرار بدهد، این تو که او مسلط باشد بر این شخص مشتری برای استیفاء اون منفعت که عبارت است از بنایی چند روز مثلا بر اساس مبانی مختلف دارم عرض می کنم، اشاره به اون جهت است. و اما ملکیت، پس بنابراین با این بیان مالیت داشتن برای عمل حر بسیار واضح شد. توقف ندارد مالیت بر وجود خارجی شی. اولا خود او امر اعتباری و انتزاعی است، منشأ انتزاع او عبارت است از عمل این شخص، ولو اینکه عمل در خارج الان نیز همین مقدار که این سلطه بر عمل، چون انسان مسلط بر عمل خودش است دیگه، سلطه بر عمل دارد، این سلطنت بر عمل را، سلطنت بر انتفاع از عمل را واگذار می کند به آقای بایه. حالا به بر اساس چی؟ چون ابهام نباید باشد، میگه 5 روز بنایی را به او واگذار کرد و این 5 روز باید بر او کار کند. حالا میخواد صرف یک 5 روز کلی باشد یا نه، بگه از تاریخ فلان تا تاریخ فلان، مهم نیست. پس مالیت دارد. اگر مالیت دارد از این نظر ما دیگه مشکلی نداریم. شما در باب عوضین، در باب بی، اونی که میزان هست مالیت داشتن است و این مالیت دارد، هم عمل هر مالیت دارد، هم منافع مالیت دارد، هم اونجایی که به عنوان کلی فزمه چه سمن چه مسمن باشد همه مالیت پیدا میکنند. میایم سراغ ملکیت که عنوان دوم هست، این انشاءالله دیگه بحث بعد باشه. خسته شده رفاق صلی الله علیه و آله.